سلام، ساعت 9 صبح به وقت تهران، اینجا رادیو فرداست. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد گفتگوهایش با ایران بی‌نتیجه بوده است. نمایندگان آمریکا و روسیه در مورد سوریه گفتگو کردند. شرکت فرانسوی وریتاس می‌گوید همکاری‌های دریایی با ایران را متوقف کرده است. بهروز کارونی هستم که در این بخش خبری با شما خواهم بود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه در پی گفتگو با نماینده ایران اعلام کرد هیچ پیشرفت تازه‌ای در مذاکره با هیئت ایرانی در مورد اثرگیری بازرسی‌ها از سایت‌های مورد ظن آژانس حاصل نشده است. هرمن ناکایرتس، رئیس بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در پی دیداری 8 ساعته در وین روز جمعه این دیدار را ناامید کننده خواند و گفت تاریخ جدیدی برای ادامه مذاکرات با طرف ایرانی معین نشده است. در همین حال علی اصغر سلطانی، نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، با بیان اینکه این موضع بسیار پیچیده است گفت ایران آماده برطرف کردن تردیدهاست، اما برای این کار به زمان، حوصله و محیطی آرام نیاز است. آژانس خواهان است که از تأسیسات نظامی پارچین دیدار کند، اما ایران چنین اجازه ای نمی دهد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آبان ماه سال گذشته گزارش داد که ایران از سال 2003 میلادی به این سو احتمالاً در تأسیسات پارچین آزمایش‌های هسته‌ای نظامی انجام داده است، اما ایران این موضوع را رد می کند. فرد هاف، یک مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا، در مسکو با گنادی گاتیلوف و میخائیل بوگدانوف، معاونین وزارت خارجه روسیه، در مورد سوریه گفتگو کرد. وزارت خارجه روسیه روز جمعه در بیانیه این دیدارا تبادل دیدگاه‌های دو طرف در حمایت از طرح صلح کوفی انان، نماینده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در مورد سوریه ارزیابی کرد. در این دیدار دو طرف همچنین جنبه‌های عملی برگزاری هرچه زودتر یک کنفرانس بین‌المللی در مورد سوریه را بررسی کردند. کوفی انان در مورد سوریه روز پنجشنبه گفت با وجود اینکه حکومت سوریه طرح صلح شش ماده‌ای‌اش را پذیرفته است، اما این طرح اجرا نمی‌شود. آقای انان گفت روند گلوله باران شهرها در حال افزایش است و به نظر می‌رسد شبه نظامیان وابسته به حکومت آزادی کامل دارند و این خود نتایج هولناکی به بار می‌آورد. شرکت فرانسوی وریتاس میگوید همکاری دریایی با ایران را متوقف کرده است. خبرگزاری رویترز گزارش داد دفتر شرکت وریتاس که در زمینه تایید استانداردهای ایمنی و زیست محیطی فعال است، این تصمیم را اعلام کرده است. بدون دریافت مجوزهای ایمنی و زیست محیطی، کشتی‌ها از امکان پهلوگیری در بنادر و دریافت خدمات محروم می‌شوند. شرکت بریتانیایی بیمه لویدز نیز در فروردین ماه سال گذشته همکاری دریایی با ایران را متوقف کرده بود. ادامه اخبار از رادیو فردا می شنوید. تیم ملی فوتبال ایران روز جمعه در بازی رقابت‌های انتخابی المپیک با نتیجه 3-0 مغلوب صربستان شد. به این ترتیب تیم والیبال صربستان که قهرمان اروپا است، اکنون با کسب ششمین پیروزی خود و 18 امتیاز به عنوان قهرمان این رقابت‌ها به المپیک لندن راه می‌یابد. تیم ملی والیبال ایران در یک سال گذشته 3 در برابر صربستان به میدان رفته است. در مسابقات جام جهانی ملی پوشان والیبال ایران قهرمان اروپا را 3-2 شکست داده بودند. همچنین در دو بازی تدارکاتی یک پیروزی و یک شکست 3-2 نصیب هر دو تیم شده بود. اما در این مسابقه ایران در رقابتی نفسگیر که 2 آن به امتیاز 30 کشیده شد، مسابقه را واگذار کرد. و باربارا لوخبیلر، رئیس کمیسیون حقوق بشر پارلمان اروپا، نسبت به وضعیت نرگس محمدی و 30 فعال دانشجویی در زندان‌های ایران ابراز نگرانی کرد. رئیس کمیسیون حقوق بشر پارلمان اروپا در نامه‌ای به سفیر ایران در بروکسل، دولت ایران را مسئول سلامت نرگس محمدی و سایر زندانیان دانسته است. در اینجا به تنها گزارش این ساعت رادیو فردا می‌رسیم که نوبت بازپخش قسمت 20 از برنامه 73 سال است. این برنامه روایتی است مستند از زندگی نامه آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، از سال 1318 تا سال 1391 خورشیدی که توسط مراد ویسی تهیه شده است.
73 سال.
تاریخ تولد آقا ما
تیر ماه 1318.
مروری بر زندگی رهبر جمهوری اسلامی ایران
سید علی حسینی خامنه‌ای.
سلام، مراد ویسی هستم و با بخش دیگری از زندگی نامه آیت الله خامنه‌ای با شما هستم. در بخش پیشین از این سلسله برنامه‌ها به نحوه انتخاب آقای خامنه‌ای به رهبری جمهوری اسلامی در سال 1368 پرداختیم و حالا در این قسمت به روابط آیت الله خامنه‌ای با هاشمی رفسنجانی در سالهای ابتدایی دوران رهبری وی می‌پردازیم. پس از آنکه حجت الاسلام خامنه‌ای در 14 خرداد سال 68 با حمایت اکبر هاشمی رفسنجانی به سمت رهبری جمهوری اسلامی ایران انتخاب شد، هاشمی رفسنجانی آنگونه که در خاطرات خود نوشته به همه توصیه کرد از این پس به جای حجت الاسلام خامنه‌ای وی را آیت الله خامنه‌ای بنامند. خود آیت الله خامنه‌ای نیز در دیدار با روحانیونی که برای بیعت با وی به تهران آمده بودند گفت در پی رهبر شدن نبوده، اما حالا که رهبر شده با قوت و اقتدار این سمت را بر عهده خواهد گرفت.
به خدا پناه بردم من همون روز شنبه قبل از تشکیل مجلس خبرگان، من به خدای متعال عرض کردم با تضرع، با توجه، با التماس که پروردگارا چون ممکنه به عنوان عضوی از مجموعه به من توجه بشه برای این مسئولیت، من خواهش میکنم که اگر این اندکی برای دین من و آخرت من ممکنه زیان داشته باشه، تو که مدبر امور هستی و مقدر امور هستی ترتیب کار رو جوری بده که پیش نیاد. واقعا از ته دل میخواستم که نشه. من اونچنانی که خدای متعال توصیه فرموده به پیغمبرانش که میفرماید خودها به قوتم، من این رو با قوت خواهم گرفت. این مسئولیت رو از خدا استمداد کردم و باز هم استمداد می کنم و هر لحظه و هر آن در حال استمداد از پروردگار هستم، برای اینکه این مسئولیت رو تا اونجایی که در وسع منه، که تکلیف هم بیش از وسع نیست، با قدرت، با قوت، با حفظ شأن والای این مقام تسلم کنم و حفظ کنم و انجام.
آیت الله خامنه‌ای پس از آنکه به رهبری انتخاب شد، مدت 2 ماه همزمان هم رهبر بود و هم رئیس جمهور. کمی بعد با برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری، هاشمی رفسنجانی در انتخاباتی که تنها رقیب وی عباس شیبانی بود، به ریاست جمهوری رسید. آیت الله خامنه‌ای که 2 ماه قبل با حمایت هاشمی رفسنجانی به رهبری انتخاب شده بود، به طور متقابلی در متن حکم ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی که توسط احمد خمینی قرائت شد، از هاشمی رفسنجانی و سوابق مبارزاتی وی تجلیل و ستایش کرد.
متن تنفیذ آراء ملت توسط رهبر بزرگوار و عزیز و محبوبمان حضرت آیت الله آقای خامنه‌ای بدیهی است که این رأی و تنفیذ تا زمانی است که ایشان در همین صراط مستقیم و نورانی که عمر شریف خود را تا کنون در آن گذرانیدند، یعنی راه دفاع از اسلام ناب محمدی و مجاهدت برای تحقق حاکمیت کامل قرآن و عمل به شریعت و طرفداری از محرومین و مستضعفین و کوشش برای ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و استقرار عدالت اجتماعی راه خود را ادامه دهند.
در بخش عمده ای از دوره اول ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، روابط وی و آیت الله خامنه ای محکم و پایدار بود و آیت الله خامنه ای از هر فرصتی از جمله دیدارهای سالیانه با هیئت دولت برای حمایت از هاشمی رفسنجانی استفاده می کرد.
اولا این تبریک به مردم ماست. رئیس جمهوری با این خصوصیات برای ملت ما و انقلاب ما و کشور ما حقیقتا یک موهبت الهی است. وجود جناب آقای هاشمی و این مسئولیتشون هر دو حقیقتا نعمته برای این مردم و بر ما. بنده قدر این نعمت رو میدانم و میدانم که مردم هم قدر این نعمت رو میدونند و در رأی خودشون و اعلام وفاداریشون این رو نشون دادن. بعد از این هم انشاءالله نشان خواهند. و برای شما برادران هم که کار میکنید با این مجموعه و با ایشون، یقینا تبریک جداگانه ای لازم دارید.
آیت الله خامنه ای همچنین در سالهای 69 و 70 در حالی که دولت هاشمی رفسنجانی به شدت از سوی اکثریت چپگرای مجلس تحت فشار بود، این گونه از وی و دولتش حمایت کرد.
حالا شما نگاه کنید در دوران 11 ساله کدام یک از این دولتایی که من اسم بردم رئیس دولت مثل رئیس دولت فعلی ما و رئیس جمهور فعلی ما در حد ایشون بوده؟ اینقدر مورد اعتماد امام، اینقدر دارای سوابق خوب، اینقدر خدمات بزرگ در راه انقلاب کرده. اگر امام در این زمان بودن چقدر حمایت میکردن از این دولت فعلی.
آیت الله خامنه ای به همان میزان که از دولت هاشمی رفسنجانی حمایت میکرد، از منتقدین وی یعنی جناح چپ مذهبی انتقاد میکرد. جناح چپی که در آن زمان اکثریت مجلس سوم را به ریاست مهدی کروبی بر عهده داشت و این همان جریانی بود که در مجالس اول، دوم و سوم از نخست وزیری میرحسین موسوی در برابر تلاش‌های آقای خامنه‌ای برای برکناری وی از سمت نخست وزیری حمایت کرده بود. در چنین شرایطی، هنگامی که زمان رقابت‌های انتخابات دوره چهارم مجلس رسید، آیت الله خامنه‌ای با صراحت بیشتری در مقابل این جریان و در حمایت از دولت هاشمی رفسنجانی موضع‌گیری کرد. آیت الله خامنه‌ای در اوج رقابت‌های انتخاباتی و در خطبه‌های نماز جمعه با انتقاد از مخالفان چپگرای دولت هاشمی رفسنجانی آنها را به فتنه انگیزی متهم کرد و به صراحت از رأی دهندگان خواست به منتقدان دولت رأی ندهند.
ما نماینده بفرستیم مجلس رأی بدیم، مردم رأی بدن، نماینده بفرستن مجلس، آقا بره تو مجلس، از تریبون مجلس علیه دولت بنا کنه گفتن با استفاده از امکانات مجلس، وقت راست و دروغ، دروغ بگن، دروغ بنویسن. بنده بسیاری از فتنه‌گری ها رو در این مجلس نگفتم به شما مردم، اما کسانی که فتنه‌گری کردن، کسانی که حقایق رو واژگونه جلوه دادن در نظر مردم، اینا چطور مردم حاضرن که اینا رأی بدن اینا بیان تو مجلس دوباره؟ خب من میخوام این رو به عنوان یه معیار به شما مردم عرض بکنم. ببینید کسانی که چوبلای چرخه مسئولین کشور میذارن، اینا شایسته آمدن تو مجلس نیستن. که این همون چیزیست که من از اون تعبیر کردم در یه صحبت دیگری به فتنگرها شناسایی بشن، مردم به اونها رأی ندن.
چون این انتقاد شدیدی از سوی آیت الله خامنه‌ای به جریان منتقد دولت هاشمی رفسنجانی باعث شد تا جریان چپ مذهبی با محوریت مجمع روحانیون مبارز در انتخابات مجلس چهارم شکست سنگینی را تحمل کند. در نتیجه مجلس چهارم مجلسی شد همسوتر با رهبر و هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس دولت. مجلسی که برای اولین بار در جمهوری اسلامی اکثریت آن در اختیار جناح راست حکومت به رهبری جامعه روحانیت مبارز بود. و همان گونه که در قسمت‌های پیشین این برنامه‌ها عنوان شد، آیت الله خامنه‌ای از نگاه سیاستمداران جمهوری اسلامی به عنوان یکی از رهبران جناح راست حکومت شناخته می‌شد. در بخش آینده از سلسله برنامه‌های بررسی زندگی‌نامه آیت الله خامنه‌ای، پیش از آن که به تیرگی تدریجی روابط وی با هاشمی رفسنجانی بپردازیم، به موضوع اعلام مرجعیت آیت الله خامنه‌ای در ابتدای دهه 70 و حاشیه‌های مرتبط با این موضوع خواهیم پرداخت.